جناب علوی،
بله
ببخشید، من فکر میکنم ما دو نوع زبان در وابسته به دو فرهنگ در جامعهمون داریم.
یکی بگیم چند زبان بهتره؟
بله، یه دو، یعنی میشه این بین این دو یا قسمتی از این زبانها ویژگی اقتدارگرایی دارن و قسمتی دیگر که به نظرم خیلی هم یه ریشه عمیقی هم در جسم و جان اون منطقه داره، اینه که خیلی ریشه انسانی داره، یعنی به دور از اقتدارگرایی یک نگاه بسیار ملاتفت‌آمیز و زیبا به زندگی داره.
اینو من انکار نمی کنم، منتها اگه شما نگاه کنید امروز شما کلمه ای دارید به اسم آیت الله، خب که رایج هم از تو جامعه، کلمه ای رو دارید به اسم شاه.
بله.
این کلمات هستن که بیشتر استعمال میشن و جنبه غالب رو دارن. وقتی میگید آیت الله فوری یک نشانه ای از خدا یا یک کسی آدم با مثلا معنویت گرام نزیده، در حالی که آیت الله شما واقعیت رو بخواهی نکنید یک انسانیست که از بحر با بحره کشی از دیگران زندگیش تأمین میشه، کسیست که در منجلاب شکیات و متحرات غرق شده. این آیت خداست؟ کدام آیت و آیت کدام خدا؟ دقت میکنید؟ ببینید خود این کلمه آیت الله رو که به کار برید بدون اراده احساس احترام به اون فرد در واقع در شما ایجاد میشه. خب من بحثم همینه، میگم تا وقتی ما این کلمات رو، اون مواردی که شما میگید کاملا درسته، ما تو اون جنبه غالب نداره. شما نگاه کنید گروه های سیاسی با همدیگه چطوری صحبت میکنن، کلماتی مثل خائن، مثل جنایتکار، مثل تبهکار، اینا کلمات ستروری نیست. در این حال وقتی میخوان از رهبرش اسم بیارن، آیت الله، رهبر اخص ایدئولوژیک، لیدر، دقت میکنید؟
بله من کاملا درسته، من با شما کاملا در
بحث
این مسائل
من بحثم در مورد قالب، یعنی به همین اندازه که بالایی ها و خودی ها رو با این کلماتی که اصلا اعتباری نداره بالا میبرن و یک حاله تقدس درشون دورشون در واقع ایجاد میکنن و پنهان میکنن محدودیت هاشون رو. ما میدونیم همه انسان هستن، همه مشکلات دارن تو زندگیشون.
بله.
همه پر از محدودیت هستن. کلمه شاه شاهان، آریامهر، همه اون مشکلات این فرد مریض در واقع بدبخت رو پنهان میکرد از چهره. برای چی؟ برای اینکه یه عده آدمهای بدبختتر از اون رو بی خودی شاد بکنه که اینها یه کسی رو سرشونه. چه کسی؟ کسی که از خودش اختیار هم نداشت.
بله کاملا.
واقعیت ها رو میپوشونه.
بله جان. بله خواستم اینو خدمتتون بگم که از یک طرف بله همینطور که میفرمایید و متاسفانه این فرهنگ غالب در جامعه ما هست و این زبان اقتدارگرا، ولی خب از یک طرف هم زبانی داریم که بسیار انسانی است، از اندیشه انسانی میاد و به جهانی برابر نگاه میکنه. من میخواستم فقط این موضوع رو بگم که فقط اون یکی نیست، یعنی هر دو زبان میتونه.
من به شما گفتم ما ده ها زبان داریم، زبان به اصطلاح مهندس ساختمان داریم، زبان ریاضیدان داریم، زبان اهل منطق داریم، منتها اون چیزی که در روابط سیاسی غالب است کدام است؟ دقت میکنید وقتی گفته میشود شاهزاده، دقت میکنید کسی که شاهزاده نیست واقعا، دروغی رو بهش میگن، شاهزاده رضا پهلوی، این کلمه پهلوی که این اسمش پهلوی نبوده، چرا اینا رو جور کردن برای این آدما؟ دقت میکنید؟
بله اینو
خاندان پهلوی، خاندانی وجود نداره، 4 تا 5 تا آدمان که با هم دیگه در حال جنگن. خاندان در واقع عنوانی است که نشانه جمعیت و با هم بودنه. دقت میکنید؟
بله اینا رو که متوجه هستم من، فقط
آره
ببینید ما به اون پس باید اینطوری مطرحش کنیم که ما به اون قسمت این زبان نگاه میکنیم اینجا مشخص.
بله البته چون این است. خب بحث ما اینه که این کلمات به قول فرانسیس بیکن کلمات دروغینی هستن که وظیفه‌شون مانیپولیشن، کلا گذاشتن سر مخاطبین هستن. این کلمات به جای اینکه ارتباط صمیمی، صادقانه و صریح افراد رو برقرار کنن، کارشون منش کردن رفتار احترام‌آمیز به بالایی‌ها و تحقیر نسبت به دیگران و پایینی هست. دقت میکنید؟ باید نگاه بکنید، میگن که من معذرت میخوام این کلمات رو، معذرت از شما و در واقع شنوندگان وقتی میخوان توهین کنن به کسی میگن حمال. دقت کنید، خب این نشانه چیه؟ این نشانه همونه که یه فردی رو که با زحمت، با عرق جبین و زحمت باز، زور بازوش کار میکنه و تحقیر میکنه. این کلمه حمال یعنی کسی که چیزی رو نقل و مکان میکنه، میتونه یه ماشین باشه، انسان باشه. این خودش فی نفسه تحقیر توش نیست، منتها توی چارچوب سیاسی فرهنگی معین استفاده میکنه. یا وقتی استفاده میکنم میگن زن صفت. دقت میکنید، بدترین توهین به یک به اصطلاح مرد معمولی در روابط آخوندیستی همینه، بهش بگی مرد صفت، زن صفت. دقت میکنید؟
جناب عربی،
بله،
حالا این سوال پیش میاد که این به اصطلاح زبان اقتدارگرا رو، هنر زبان رو مثلا زبان به عنوان یک هنر استفاده کردن برای مثلا، اگر اون جمله جناب عالی رو ازش استفاده کنم که برای اینکه خود را فرهنگ اقتدارگرا بتواند خود را در جامعه و بر جامعه مسلط بکند، این رو کی به وجود میاره؟ در اینکه جامعه، هر جامعه ای که این زبان رو در به کار میگیره و بخشی از فرهنگش میکنه، باید اون نوع نگاه به انسان رو یا به روابط اجتماعی رو یا به قدرت رو یا به اقتدار رو درونی کرده باشه که بتونه براش مثلا ازش استفاده بکنه و ملکش بشه که استفاده بکنه. میخوام ببینم که چی به وجود میاره و
نهادهایی که در جامعه هستن، مثل نهادهای سیاسی، مثل مذهب، مثل نهاد سیاست. دقت میکنید؟ شاید وقتی فرهنگستانتون رو، وقتی آموزش پرورش دست یک قدرت مسلط، مثلا شخص شاه یا شخص آیت الله است، قاعدتا اینا این نهادها وقتی زیر کنترل طبقه یا گروه مسلط هست یا گروه قالبه، در واقع اونا هدایت میکنن این شیوه فرهنگ سالاری. طبیعی است که یه آدمی که خودش کارگره، کارگر بودن و به عنوان یه تحقیر تلقی نمی کنه. دقت میکنید؟ یعنی طبقه یا گروه یا قشر مسلطه که با دست اندازی به اون ماشینری یا اون دستگاه تولید فرهنگ، این فرهنگ رو مستقر میکنه. برای چی؟ برای اینکه اون تحقیر شده خودش رو دائما محقر، ضعیف احساس بکنه و به بالایی به عنوان یک اصطلاح گروه یا قشر نیرومند نگاه کنه و این رابطه رو اون زبان نگه داره. دقت میکنید؟
بله. ولی به عنوان سوال، اگر من عضو جامعه این رو قبول نکنم و بخشی از فرهنگ خودم نکنم، که این جا نمیفته.
ببینید آقای عبدالله، شما بانده یک فرد نقش بسیار محدودی دارید. خب چون شما وقتی میرید توی روابط اجتماعی از دوران کودکی عادت میکنه، آموزش میدن به شما. اونجا وقتی در کتاب ابتدایی مثلا بابا نان داد، خب با معناست دیگه دقت میکنید؟ نمیگن بابا گاهی نان داد، مامان گاهی نان داد. دقت میکنید؟
بله.
خب این کتاب رو چی نوشته فکر میکنید؟ اینا گروه نخبگان جامعه بوده که در دستگاه پهلوی اونجا چیکار میکردن؟ در واقع فعال بودن، به وسیله اونا انتخاب شده بودن، تصویه شده بودن و وظیفه‌شون جا انداختن اون فرهنگ شوونیستی، مرد سالار، دقت کنید، اقتدارگرا، که اقتدارگرایی درش بود، در این حال ضدیت با ملیت‌های کناری هم درش بود، شوونیسم، و در این حال ترویج مذهب خرافی هم توش بود. یعنی این ست عنصر، مذهب خرافی یا به عبارت دیگه تشیع صفوی، شوونیسم ایرانی و اندیشه مردسالار، این تو کتاب ها رو میبینید. شما به عنوان یک فرد یا حتی به عنوان پدر یک خانواده نقش چندانی ندارید برای اینکه دگرگون بکنید، چون شما به هر حال میخواید ارتباط با دیگران برقرار کنید، نمیتونید سر یک کلمه با دیگران دعوا کنید. دقت میکنید؟ نمیتونید سر یک کلمه کلنجار برید. میتونید با نمیدونم مواظبت، با کوشش، اون که خودتون تو محیط خانه کمتر استفاده کنید، منطقه وقتی شایعه، وقتی شما برای ارتباطتون ناگزیر است این رو به کار ببرید، نمیتونید. بنابراین فرد نقش بسیار اندکی داره. این نهادهایی مثل نهاد مذهب هستن. مثلا تصور بکنید اگر آخه چطوری میشه به یه فردی که پر از خطاست گفت حجت الاسلام، دقت کنید، یعنی دلیل اسلام، نماد اسلام، آیا این کلمه یا این عنوان باستاب مهمنشه یا اینکه کلاهبرداری یک شیادی بزرگه؟ آیا میتوان به کسی گفت آیت الله؟ کی نشانه خداونده در زمین؟ اگر همه هستن که دیگه زایده به کار بردنش، و اگر یک فرده، آیا یک فرد میتونه این نمایندگی رو داشته باشه؟ بنابرای معنی قرآنی بله، همه چیز آیه خداست. و تو این در این صورت باید به یک کارگرم گفت آیت الله، باید به یک زن یه بچه هم گفت آیت الله، حتی به یه حیوان هم گفت آیت الله. دقت میکنی؟ مطور این سحر کلمات چه دارد که این حاضر نیستم بزنش کنار؟ همون که گفتم، یعنی هدایت کنش گفتاری، کنش عقلانی یا ذهنی، کنش نوشتاری و گفتاری. عجیب است، بسیار عجیبه که با یک کلمه میشه بسیار چیزا رو عوض کرد، با انتخاب یک کلمه خوب یا بد. دقت میکنی؟
بله.
و این زبان در واقع عنصر مکمل اون تفکر اقتدارگراست. زبان ببینید، ما امر میکنیم در زبان اروپایی، مثلا سوئدی، ما نمیگیم بده، نمیگیم مثلا گیو می، ما میگیم میتونید بدید به ما، مثلا کنیاد فو به سوئدی، آیا من میتونم اینو بگیرم؟ این شما بین پدر مادر و بچه ها نمیدید دیگه اینو بده به من. مثلا این کلمه، چون کلمه گیو رو ما داریم توی سوئدی، همون یه، همون گیوا، همون ریشه لاتین یکیه. خب اینجا در خانواده میگن من میتونم اینو بگیرم، نمیگن حتی میتونی بدی. یا حتی تو انگلیسی میگن میتوانید بدهید. در بسیار از خانواده ها دیدم که پدر امر میکنن که بده به من اون آب رو، بده به من اون وسیله رو. خب ببینید، یه بچه تو این محیط این امر محکد از بالا به پایین روش پیدا میکنه. این وقتی میرود بین همبازیاش، اون که زورمندتر است بر اون امر میکنه. وقتی به مدرسه میاد، رابطه نابرابر با مبصر و با معلم برقرار میکنه. وقتی میره تو محیط سیاسی، استعداد فراوان دارد که همون کنش ها رو انجام بده، همون واکنش ها رو انجام بده. دقت میکنید؟
بله.
چون اگر اون با اون زبان، ببینید شما گاهی اوقات میرید یه جایی میبینید که زبانشون متفاوته، جان میخورید، ببینید زبانشون بیش از اندازه احترام آمیزه، در حالی که ما اگه بخوام رابطه افقی برقرار کنیم و نعمودی، من باید کلمه ای رو به کار برم که کاملا نیوترال باشه، کاملا خونسا باشه، بالایی و پایین توش نباشه. من باید از شما خواهش بکنم. کلمه پلیز رو ما چقدر در فارسی استفاده میکنیم؟ نمیکنیم. خب چرا اینجوریه؟ بحث بسیار مفصل جامعه شناسی هم تاریخی داره. پلیز. دقت میکنیم؟
بله بله. حالا من مثل همه گفتگوهای پیشین با شما، ضمن اینکه متوجه هستم که شما از مثلا زاویه فرهنگ سیاسی غالب دارین به مسئله
بله.
نگاه میکنین،
بخش پنهانش رو
بله.
بخشی که در قدرت نیست شما باش کاری نداریم، دقت بکنیم، چون اونها در واقع نقشی هم ندارن در تولید فرهنگ جدید، این تیم فرهنگ.
من مطمئن نیستم که نقشی ندارم، سوال من همینه. مثلا فرض بفرمایید که همین مثالی که شما اشاره کردین در آمریکا راجع به این، به جای اینکه بگیم بگن آمریکایان سیاه‌پوست، چند سالی است که بیشتر و بیشتر داره در اصطلاحات در زبانی که مثلا سیاه‌پوستان آمریکایی و یا بخش غالبی از مثلا نیروهای آزادی خواه و مترقی و لیبرال و این حرفا به کار میبرن، به جای اون میگن آفریقایی های آمریکایی. اینو حتما باید از یک منبعی غیر منبع قدرتی ایجاد شده باشه، برای اینکه میخوان اون بفاقال فرمایش شما، اون چیزی را که اون فرهنگ اقتدارگرا از اون بالا ایجاد کرده بود و بخشی از فرهنگ زبانی جامعه شد یا زبان فرهنگ جامعه شده بود و میخوان عوض بکنن
برای اون زبان بردهداری.
یا مثلا من یه مثالی که برام خیلی خیلی جالبه، نارال برای من جالبه، این اصطلاح ملی مذهبی رو در ایران دوستان در حاکمیت راه انداختن و کم کم برای دوستان ملی ما در ایران که چه مسلمان هستن چه غیر مسلمان هستن، برای ما هم عادی شده میگی ملی مذهبی، در صورتی که ملی واقعا تو فرهنگ سیاسی قالب ما در ایران یک تعریف مشخص داشت که بعد شما تمام گروه ها و جریان ها و عناصر و افرادی که معتقد خط به آزادی و استقلال و مردم سالاری هستن ملی هن. حالا ملی میتونه مسلمان باشد، میتونه مسیحی باشد، میتونه سوسیالیست باشد، میتونه لیبرال باشد، میتونه فلان باشد. حالا من دنبال این هستم که ببینم که راه حل به صدا برخورد یا اگر بشه گفت تشریح این نوع زبانی که به قول فرمایش شما فرهنگ اقتدارگرا یا قدرت مداران که اقتدارگرایان را میندازن برای مردم از طرف مردم یا نیروهای سیاسی ضد قدرت چیست؟ دو این است که آیا می شود که زبان رو من انسان، من فعال سیاسی، آیا می توانم با نگاه به زبانی که به کار ببرم در خودم بنگرم ببینم که اقتدارگرا هستم یا نیستم؟ این دو تا سوال من از شما دارم.
من از سوال دوم شما شروع میکنم.
بله.
شما به عنوان فعال سیاسی توی روابطی هستید، دقت میکنید؟
بله.
ناگهان جاتون رو عوض میکنید، میرید یک جایی، خب میرید توی در واقع محیط سیاسی دیگری، خب میبینید اونجا کلمه رهبر اخص عقیدتی استفاده میشه، احساس میکنید با یه واقعیت جدید، یک نوع رابطه جدید، چون یه رابطه است. شما فرضاً وقتی با آقای ایکس ایگرک با آقای یوسفزاده صحبت میکنید، شما با من دوتا دوست، دوتا همکار، شما کسی به کسی نمیگه رهبر یا رهبر اخص عقیدتی یا امام نمیگه، چون وقتی گفتید امام دیگه نقش شما تعریف میشه، نقش ایشون هم تعریف میشه. شما میگید همکار. همکار یک کلمه خونساست، بالایی و پایین توش نیست، رهبری و رهبری شونده توش نیست، دقت میکنید؟ همکار ما، شما تأکید میکنید، میگید همکار من آقای یوسف زاده،
حتی ایشون رئیس بنده من
خواهد.
خب ایشون رئیس ما هم هست.
این
تأکید روی همکار بیان نوع رابطه ای که شما دارید یا میخواید رابطه ای که اونجا باشه تعریفش کردید.
بله.
ناگهان این رابطه رو ترک میکنید، میرید توی تشکیلات، این فرزند میرید عراق، میبینید یک کسی که میاد اونجا به اصطلاح با لباس خاصی، با قیافه خاصی، میگن اکنون رهبری وارد شد، حتی نمیگن رهبران، یعنی مستر رو به کار میبرن، اسم رو به کار نمیبرن، می‌بینید که ابهت دقت می‌کنید.
بله.
اون موقع رابطه شما تنظیم میشه. خب بنابراین بحث اینه، این شما وقتی میرید اونجا به معنی اینکه این کلمه رو کار می‌بره، شما می‌فهمید یک نوع رابطه است که فرق داره با اون رابطه‌ای که شما با آقای یوسف زاده دارید در راج آزادگان. اونجاست که یه نوع نگاه رو تشخیص می‌دید، نگاه که دیگران باید از پایین به بالا نگاه کنن، بالایی مجاز است که امر و نهی بکنه، بالایی تصمیم میگیره برای پایین. دقت میکنید؟
بله.
اینو به خوبی میشه در واقع دیپ توی این الفاظ این زبان.
بله.
بنابراین عجیب هم نیست اگه شما صرف نظر از تفاوت‌های ظاهری محتوائن یک تشابه بسیار عجیبی رو میبینید بین زبانی که مجاهدین خلق امروز به کار می‌برن، مثلا گروه منصور و حکمت به کار می‌بره، یا حتی به اصطلاح همین فرزند شاه سابق به کار می‌بره، دقت می‌کنید؟ یا کلمه‌ای که رهبر معظم انقلاب، دقت ببینید، رهبر معظم انقلاب، می‌دونید که اونجا اداره اطلاعات یا وزارت اطلاعات نامه نوشته به طور محرمانه که هر کسی اجازه نداره بگه رهبری آقای خامنه‌ای. خب رهبر معظم انقلاب حالا دقیقا تو ایشون رهبر انقلاب نبود، رهبر انقلاب اگر بوده کسی بوده، تازه اونم بحثه نیست که آیا ایشون رهبر بوده یا نه. خب چون ایشون اوائلش مدعی بود که کسی دیگه ای بوده، کسای دیگه ای بودن، ما کاری نبودیم. به حقیقت هم ایشون دنبال ماجرا بود، رهبر به اون معنایی که توی انقلابای کلاسیک هست نبود. حالا گیرم ایشون بود. بعد رفسنجانی حرف جالبی میزنه، میگه ما نمیخواستیم اسم ایشون رو بزنیم رهبر انقلاب. میدونید که یک مشاجره شدیدی در رژیم بود که آیا اسم ایشون رو بگن رهبر رژیم یا رهبر انقلاب. بعد گفتن آقا ما درست ایشون رهبر انقلاب نیست، یعنی دروغ بزرگ، منتها چون مسلمانان دیگر میخوان این اسم باشه، تداوم خمینی، بنابراین این اسم رو ما استفاده میکنیم. دقت میکنید؟ اون تو قانون اساسیشون توی قوانین اولیشون گفته بودم غیر از خمینی، شخص خمینی، کسی دیگری نمیتواند لقب رهبر انقلاب رو بگیرد. کدام انقلاب؟ مگه انقلابی بوده تو جامعه ایران؟ مگر انقلاب صد تا رهبر داشته؟ خب یادتون باشه اون اوائل کار از رهبران انقلاب اسمی بردن که طالقانی هم مثلا اونجا بود. بلا فاصله دستور دادن به روزنامه ها، همون اوائل که روزنامه رو قلب هم کردن، که نگید رهبران انقلاب آیندگان. چرا؟ برای که میخواستن منحصر بکنن انقلاب رو توی فرد. اما این انحصارگرایی، این دروغ بزرگ، به وسیله یه دروغ بزرگتر شکست مون، این بود که به این آدمی که دیرتر از همه اومد، بعد از همه اومد و نقشی هم داشت تو انقلاب، ایشون در واقع میراثخور دست چندم خمینی، اسم رهبر انقلاب بودشن، رهبر انقلاب اسلامی یا رهبر مسلمین جهان. دقت کنید، دروغ بزرگتر. خب این کلمات همشون بار داره، همشون در واقع در استدلال، در هنگام کنش کردن به کار میاد و ما رو هدایت میکنه. و به همین اندازه اگه ما بگیم دعوا سر کلمات زیاد اشتباه نکردیم، اگر بگیم دعوا سر زبان است، ما به بیراهی نرفت. اتفاقا دعوا سر، یادتون باشه موقعی که اوایل انقلاب شب اول رادیو تلویزیون گرفتن، بحث انقلاب ایران بود که فوری هجوم بردن، خفه کردن اونا رو و شد انقلاب اسلامی ایران. یادتون میاد؟
بله. در پس آقای دکتر عربی، پس میشه این رو عمومیت دادیم مثال شما رو که هرگاه در جمعی و یا با فردی یا با جمعی روبرو هستیم که زبانی که به کار میبرن زبان اقتدارگرایی است، بدون شک گروه اقتدارگرایی هستن، باید حواسمون باشه.
ببینید آقای عبدالله، شما وقتی میرید توی جمع مهندسی، نمیدونید من مهندس هستم، دقیقاً یه جمع اقتصاددانان، بلافاصله صحبت میکنن در مورد مسائل مختلف، میفهمید پس ذهن اینا چیه، اون کلمات منبعش کجاست. دقت میکنید؟
بله.
و اون کلمات وقتی من میخوام حوادث اقتصادی رو توی ترم هایی مثل جی ان پی، مثل جی دی پی، مثلا فرضاً رشد اقتصادی، مثل بوم، مثل ریسیشن، این چیزا ترسیم بکنم، نشان دهنده نوع نگاهی، من نمیگم اوضاع خوب شد یا بد شد، این نگاه کیلویی رو ندارم. دقت میکنی؟
بله.
میدونم که بوم اصلا بس، نمیگم اوضاع خوبه. دقت میکنی؟ این نشان میده که رو ذهن من کار شده، من عادت کرده ذهنم به یک سنخ از اندیشه. دقت میکنید؟ و برای همینم است. من الان یک نکته جالبی رو به شما بگم. در نعت بلاغه خطبه 175 باید باشه، در علی بن ابی طالب، ببینید من آگاهانه نمیگم امام علی علیه السلام، دقت میکنید؟ من میگم علی بن ابی طالب. میدونید چرا؟ برای اینکه اون بارهای ارزشی دروغین رو که به دور این شخصیت ها هرچند خوب تنیده شده رو بذارم کنار، تلاش بکنم که با ایشون مثل یک انسان آفریده خداوند رابطه برقرار کنم. متوجه هستید؟
بله.
دقتون، ایشون یعنی علی بن ابی طالب که رهبر نخست شیعیان هم هست، اونجا صحبت میکنه، میگه که پیامبر گفت، من عربیش رو بازم نمیگم چون خود این استفاده از کلمات عربی و این چیزا اگر با احتیاط های خاصی نباشه خودش باعث سلطه میشه. میدونید؟ خودش دیکته کردن نادانی به مخاطبه. ببخشید اینجوری صحبت میکنه.
بله.
در رابطه یه آخوند و غیر آخوند وقتی کلمات عربی استفاده میکنه، میخواد به مخاطرشو که تو نمیفهمی من میفهمم. این مسائل در حیطه منه، در حالی که اینا مسائل بسیار ساده ایه، همه میتونن بفهمن، همه میتونن اظهار نظر کنن در مورد مسائل دینی.
بله، نوعی خودنمایی،
بیش از خودنمایی. دقت میکنید؟ سلطه ورزی، تحمیق برای سواری گرفتن.
یعنی بلافاصله با اون کار یک رابطه نابرابری با شما میخواد ایجاد بکنه، شما رو در یک رابطه ضعیف‌تر بگذاره. اساس بر رابطه قدرتیش دیگه از اول.
دقیقاً همینطوره. بله. در این خطبه 75 چی میگه؟ میگه که استوار نمیشود باور هیچ بنده‌ای. من برای اینکه با ترجمه کنم از عربی تو ذهنم یه مقدار طول میشه. استوار نمیشود باور فردی مگر اینکه استوار بشود قلب او، یعنی قلبش ثبات پیدا کنه. و قلب او ثبات پیدا نمیکنه، استوار نمیشه مگر اینکه زبانش استوار شود. دقت میکنید؟ رابطه بین قلب، باور و زبان در این روایتی که علی بن ابی طالب از پیامبر نقل میکنه. یعنی ببینید پدیده شناخته شده بوده. میگوید اگر میخواهید من بگویم که تو مسلمانی یا نه، باید به من نشان بده که چگونه سخن میگویی با دیگران. دقت
میکنی؟ بله.
یا در سوره حجرات، من ادبیات دینی ارجاع میدم بخاطر، در اونجا میگه که استفاده نکنید از القاب بد، ولا تلمزو بالالقاب. دقت میکنی؟ اون همون کنار اون آیهی که اونجا به برابری بین انسان ها اشاره میکنه، که میگه رنگ ها، زبان ها، اینا به اصطلاح ما شما رو خلق کردیم از به اصطلاح زن و مرد همه با هم برابر هستن.
بله.
گرامی ترین شما، دقت کنید، نه برترین شما، گرامی ترین شما. ترجمه میکنن تو فارسی برترین شما، حتما دیدید.
بله.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ترجمه میکنن میگن برترین شما. حال اون که اکرم من گرامی است، این رابطه قلبی اون کسی که با بندگان خدا خوب رابطه برقرار میکنه، مثلا عشق خداوند در دل او و عشق او در دل خداوند، اگر اینجور تصویر درست باشه بیشتر میشه. مثل دو تا رابطه عاطفی. یا در خود قرآن میگه که دوستش عشق به او میبرزن و او، یه منظور خداونده، به اونها عشق میبرزن، این رابطه رو افقی میکنه. دقت میکنه؟ در همون سوره حجرات اونجا بحث میکنه، میگه ولا تلمزو بالالقاب، خب استفاده نکنید از القاب بد. میدونید که یکی از کارهایی لااقل تو ادبیات دینی صدر اسلام استفاده بد از القاب بوده، استفاده بد بوده از این کلمات. یکی از کارهایی که میکردن تسویه زبان از کلمات ارزشی، کلمات بوده که این نابرابری رو توجیه میکرده، باز تولید میکرده. دقت کنید، اون میگفته رسول الله، بعدش میشه امیر المؤمنین، بعد از اینکه پیامبر اسلام فوت میکنه میگه امیر المؤمنین. این امیر المؤمنین خیلی فرق داره با رسول الله. اون رسول خدا بوده، یعنی یک واسطه، یک پیام آور بوده، پیام آور خونساز، اما بعدش میشه امیر المؤمنین. دقت کنید ببینید چه تکونی میخوره. این تکونی که میخوره اینجا به جایی که صورت میگیره همراه است با یک دگرگونی عظیم سیاسی از نبوت به خلافت. اینو میبینیم در تایید اون نکته که شما گفتید، یعنی همین که نظام سیاسی عوض میشه میبینیم کلمات هم عوض میشه. رسول الله که خونساز، برای اینکه اون میگه من بشری هستم مثل شما، تبدیل میشود به امیر المؤمنین، بعدش تبدیل میشه به ملک، پادشاه. دقت میکنید؟ خیلی عجیبه. و بعد تبدیل میشه به امام. دقت کنید، امام با اون معنی که شیعه میفهمه که معصوم است و هیچ عیبی نداره، اطاعت مطلق. این کلمات در دوره خود پیامبر استفاده نمیشده. ببینید، یعنی همزمان یک رابطه تناظر بود، همزمان با دگرگونی سیاسی در سطح مکرو، در سطح خانواده. خب میبینیم که این کلمات هم عوض میشه. ببخشید من زیاد توضیح دادم.
خیلی سپاسگزار جناب علوی. باید که در جلسات بعد دنبال کنیم و پیگیری کنیم مطالب رو که بسیار هم مفیده و بسیار هم این گفتگوها قابل تعمق و سوال برانگیز.
خواهش میکنم.
آقای دکتر عربی خیلی سپاسگزارم. دیر وقت شب شما هست، کلی وقت شما رو گرفتیم، ولی بسیار بحث جالبی بود.
بله.
و انشالله که در فرصت‌های بعدی ادامه خواهیم داد این بحث و خدمت شما.
بله من فکر میکنم چند جلسه ما بایست در مورد زبان صحبت کنیم، چون خیلی نشانه بیرونی همون فرهنگ اقتدارگراست و تلاش میکنم من چون بحثام رو گفتم بسیار پیچیده است، تلاش میکنم تا اونجا که امکان داره به سادگی و به خلاصگی گفتگو کنم و اون چیزی که در بضاعت من است رو در واقع طبقه اخلاص بذارم در خدمت شما و شنوندگان. با تشکر از اینکه منو تحمل کردید.
خواهش میکنم. با سپاس از باز شرکتتون در این گفتگو و به امید گفتگوهای دیگر من با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر.
خداحافظ شما و شب شما
بخیر. شب شما بخیر. اوقات خوشی داشته باشید.
خواهش میکنم. موفق باشید.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد عربی استاد دانشگاه در سوئد در رابطه با فرهنگ غالب سیاسی ما ایرانی ها و فرهنگ اقتدارگرا توجه می‌فرمودین، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوش آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.